وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، وطن یعنی پدر مادر نیاکان به خون و خاک بستن عهد و پیمان، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت.
همراهان گرامی، دعوت میکنم سودگی سیمرغ رو بشنوید، ویژه 37 جشنواره فیلم فجر.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بهرام مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. من امیر عباس سباق هستم، از طرف خودم، کلیه همکارانم و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به سومین سودای سیمرغ در دومین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر. صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37 دوره جشنواره فیلم فجر برای اهالی رسانه میشنوید. مهمانان عزیزی داریم که جلوتر به شما معرفی میکنم که با چه عزیزانی راجع به چه فیلم هایی با شما امروز صحبت میکنیم. شما شنونده صدای سیمرغ، ویژه برنامه رادیو گفتگو در ایام جشنواره فیلم فجر هستید. اینجا در پردیس ملت راجع به فیلم‌ها و حواشی جشنواره فیلم فجر هر شب ساعت 8 تا 9 با شما صحبت می‌کنیم. از حواشی جشنواره 37 فیلم فجر بگم. مشکلاتی که برای فیلم متری 6.5 به وجود اومده بود گویا حل شده و فیلم امیدواریم که از امشب نمایش خودش رو شروع بکنه در سینماهای مردمی و طبق اخباری که منتشر شده و آقای ساداتیان تهیه کننده فیلم صحبت کردن، با صحبت‌های فراوانی که شده فیلم رو میتونیم از همین امشب در سینماها ببینیم. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. اینجا کنار ما در پردیس سینمایی ملت عزیزان مختلفی حضور دارن. آقای شاهرخ دلکو از اعضای هیئت انتخاب 37مین دوره جشنواره فیلم فجر، امیر حسین بابایی و پوریا ذوالفقاری از منتقدین سینما ایران. آقای دلکو سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون
خوشحالیم که در خدمتتونیم. آقای بابایی سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم ساعت و دقایق خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. خوشحالم که در سودای سیمرغ هست.
ما هم خوشحالیم. آقای ذوالفقاری سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم و همه سینما دوستایی که خبرهای جشنواره رو دنبال می‌کنم دنبال میکنن، امیدوارم گپ و گفت خوبی داشته باشیم
انشالله. ما چون یکم ریتممونم تنده، وقتمونم کمه و میخواییم راجع به 4 فیلم صحبت بکنیم دیگه، من خیلی حاشیه نمیرم و به ترتیب از اولین فیلم سال دوم دانشکده من ساخته آقای رسول صدراملی شروع بکنیم. عزیزان بفرمایید.
نه خواهش میکنم، شما بفرمایید. من اصلا فکر نمی‌کردم قرار درباره فیلم‌ها صحبت بکنیم.
خب شما اگه راجع به جشنواره می‌خواید صحبت کنید بفرمایید.
نه درباره
یا تقلب بکنید کدوم فیلم خوبه چون فیلم‌ها رو دیدی.
آره آقای دلکو این موقعیتشون سخته، ایشون جزء هیئت انتخاب هم بودن. ولی واقعیتش اینه، حالا من اینو اصلا فارغ از این ماجرا میگم، امسال سال‌های قبل فیلم‌هایی توی برنامه بود که وقتی می‌دیدیم مثلا می‌گفتیم که حالا سال قبل، نه همه سال‌ها، ولی خیلی اصلا که میگفتیم این آخر نباید میومد، یعنی ایرادها اونقدر واضح بود و اینا. امسال چیزایی که من میبینم همه استاندارد ساختاری رو داره، میدونید، یعنی روش وقت گذاشته شده و اینا فیلماییه که تقریبا دیگه سینمای ما دو پاره شده، یعنی اکرانمون انگار یه قصه است، یه ذره فیلمای سر و شکلدارتر و درست حسابی‌تر و اینا رو ما توی جشنواره داریم میبینیم. اینو نمیگم که حالا شما بگید که خب الان من دیگه میتونم وارد فیلم ها بشم ها، ولی واقعا امسال حداقل توی این 2 ما با موقعیتی مواجه نشدیم که بگیم واقعا سال قبل میگفتیم مثلا این چیه اصلا این فیلم. خیلی از اون فیلم ها میومدن جشنواره اکران هم نمیشدن دیگه، یعنی انقدر ضعیف بودن که اصلا میذاشتنشون کنار. ولی امسال نه، هم نام سازنده ها هم خود فیلم ها هم کیفیتشون و اینا طوری که آدم میتونه، یعنی آدم اسم کنه خب کسی که انتخابش کرده میتونه پاش وایسته، یعنی بگه که به این دلیل. حتی تو این 2 من فیلم 1-2 فیلم بوده که ممکنه تو انتخابای منتقدا بیاد بعد از جشنواره. یعنی این برای 2 اول جشنواره خیلی خوبه، یعنی ما تازه 4-5 فیلم دیدیم، حالا با انیمیشن حساب بکنیم با مستند حساب بکنیم بیشتر، ولی همین الان خیلی فکر میکنم آماده باشن که مثلا بگن کارگردانی، مثلا حالا میخوایم وارد فیلم ها بشیم، ولی کارگردانی بهرام توکلی جزء پوان هاست، مثلا فیلم برداری خضوعی عبیانه هست، نمیدونم. میدونی این برای 2 اول خیلی خوبه. ما واقعا دوره هایی بود 5 سب میکردیم تا یه اتفاقی آخره، میدونید. امسال از این نظر فکر میکنم بعد از یه 2 افت، یعنی اون دوره ای که ابد و یک روز و ایستاده در قبار و اینا اومد، بعدش یه 2 یه افت کیفی توی همه آثار بود. امسال دوباره یه ذره سینمایی داره کمر راست میکنه.
من فکر کنم خود آقای دلکو بودش بعد از اینکه فیلم ها معرفی شدن، شما بود مصاحبه کردید گفتی تعداد فیلم ها از سال گذشته فیلم های قابل بحث بیشتره.
بله همینطوره. من در تایید فرمایشات پوریا جان باید بگم این 2 رو شما نادیده بگیرید، منتظر باشید که تعداد بیشتری فیلم خوب ببینید. اگر فیلم خوب هم نبینید، حداقل فیلم قابل بحث ببینید. به ذرس قاطع میگم از این 30 فیلمی که در این 10 نمایش داده خواهد شد، من مطمئنم که حداقل 12 تا فیلم قابل بحث وجود داره که از نظر من تعدادی زیادشون هم فیلمای خوبی هستن. نه تنها قابل بحث بلکه خوب.
آقای دلکو مشکل متری 6 و نیم چیه حالا که فیلموشون دیدیم؟
هیچ مشکلی نداره.
نه حالا این مشکلاتی که پیش اومده.
ما اون چیزی که ما دیدیم هیچ مشکلی فیلم نداره. به راحتی قابل پخشه و من نمیدونم این داستان از کجا اومده از ویروس تا الان. امروز هم شنیدم که حل شده. انتظارش هم داشتم که حل بشه. من واقعا نمیدونم چون فیلم هیچ گونه مشکلی نداره.
اصلا تو هیئت انتخاب همه افراد یعنی هم رأی بودن و هیچ بحثی نشد.
کاملا بله. متر 6 و نیم از اونایی بود که فکر می‌کنم 7 رأی رو آورد. چند تا فیلم داشتیم ما هم توی فیلم‌های اولی هم توی فیلم‌های سودای سیمرغ که 7 رأی رو داشتند.
میشه بگید بهمون فیلم‌ها رو؟
بله ما توی فیلم‌های اولیمون فیلم پالتو شوتوری 7 رأی رو داشت. فیلم مسخره باز و جاندار 6 رأی رو داشت. بقیه رو دیگه بهتره نگم که حالا کدوم فیلم ها بودن که رأی کمتری داشتن. اینا چون به هر حال شاخص‌تر بودن. توی سودای سیمرغ هم سرخپوست 7 رأی رو داشت تا اونجایی که خاطرم میاد اگر اشتباه نکنم. متری 6 و نیم فکر میکنم 7 رأی رو داشت. ردخون آقای مهدویان 7 رأی رو داشت و خانم آبیار 7 رأی رو داشت شبیه که ماه کامل شد و یه تعدادی بعد از اون بودن که با 6 رأی اومدن که باز ترجیح میدم که الان نام نبرم. میخوام بگم که فیلم هایی که با زرس قاطع اومدن بدون حتی یک رأی مخالف بسیار وجود داشت و این نشون میده که کیفیت فیلم ها بسیار بالا بوده.
من یه نکته هم بگم این بازگشت بخش فیلم های اول هم خیلی صحبت شد. این خیلی تأثیر داره ها. یعنی بخشی از کنجکاوی های امسال اینه که بالاخره 10 تا فیلمساز اومدن ببینیم اینا چیکار کردن. این دو سال گذشته که من گفتم یه بخشش هم نبودن این بخش بود که
بله.
یعنی پیرارسال که ادغام
شد مصر بودن بله. که این اتفاق ادامه بله. داشته باشه ولی بله. فکر می‌کنم که خدا رو شکر متوجه شدن که کار اشتباهی بله. بوده بله.
یکی از گرفتاریایی که هیئت انتخاب اصلا سال قبل داشت همین بود. یعنی من باشون صحبت کردم تفریه گرفتار شده بودن. یعنی بخش در واقع فیلم اولی حذف شده بود و اونها با یک تعداد محدودی مواجه بودن که باید همه این فیلم‌ها رو یه جوری تو اون تعداد محدود جا می‌دادن و بنابراین یه فیلم‌هایی که حقشون شاید بود که در بخش مسابقه می‌رفتن به دلیل اینکه فقط سودای سیمرغ وجود داشت و یه ظرفیت محدود 20 خورده‌ای مثلا وجود داشت خود به خود حذف شدن. میخوام بگم تقصیر اون هیئت انتخاب پارسال نبوده. اونها اگر یه بخش فیلم اولی داشتن شاید میتونستن انتخابای بهتری داشته باشن و فیلم‌های بیشتری رو توی جشنواره رو بیارن.
خب آره من چون میخوایم حالا در مورد فیلم سال دوم دانشکده من صحبت کنیم صحبت‌های آقای امیرحسین بابایی رو بشنویم که عرضم حضورتون
که فقط بگم با دو روز یه ذره زود قضاوت نهایی کردن چون که ما هنوز تعداد خیلی اندکی فیلم دیدیم ولی خب من حرف آقای ذوالفقاری رو تایید میکنم. 4-5 روز بعضی سالا حالا من نهمین سالیه که تو جشنواره فجر دارم شرکت میکنم. تو 8 سالی که تو برج میلاد بودم واقعا 2-3 روز هیچ اتفاقی تو جشنواره نمیافتاد و تقریبا تمام فیلمایی که می‌دیدیم حالا حداقل من ستاره سیاه بهشون میدادم. تو این دو روز البته ستاره ها بالا نبوده ولی فعلا هنوز تو این 5 تا فیلم که دارم هیچ ستاره سیاه نبوده. حالا حتی هم نیم ستاره هم به نظر من اهمیت موضوعی داره که یه رگه ای توی بعضی فیلم ها موجوده در صورتی که اصلا بعضی آثار بود که اصلا خارج از مدیوم سینما بود.
من حالا میخوام این صحبتی که آقای دلکو فرمودن و حالا شاید اصلا من میگم یه فیلمی بیاد همین حالا ستاره سیاهی نمیدونم یه ستاره داشته باشه ولی قابل بحث باشه به نظرم این خیلی ارزش
منه. ارز اصلیم اینه
شما میتونی مثلا 20 تا فیلم دو ستاره هم داشته باشی ولی خب همین که حالا پوریا ذوالفقاری میگه مثلا یه فیلمایی باشن که یه سر و شکلی فقط دارن
نه ببین
ولی محل بحث نمیشه.
همین الان ما مثلا یه فیلم دیدیم بنفشه آفریقایی برای اینکه بگیم ایرادش چیه یکی بگه خوبه یکی بگه بده باید دلیل سینمایی بیاری
بله.
میدونی این خودش یعنی فجر به جایی رسیده بود که اصلا دیگه اینو این نبود. یعنی مثلا میگفتن این فیلمه چی بود میگفتن خب مثلا مال فلانیه یا مثلا مال فلان جا دیگه داشت اینجوری میشد بله. دیگه اصلا دلایل سینمایی نبود. امسال یه ذره شما مجبورید بحث سینمایی بکنید به نظرم حداقل برای ما اینجوری خب بازارمون گرم‌تره
خدا رو شکر بازارمون گرم
ولی این دو پاره شدنه به نظرم خیلی مهمه. یعنی دقیقاً سینما ایران دو بخش شده یه بخشی که روی بدنه توی گیشه است یه بخشی که اینجا اصلا دو تا تیکه اتفاق
آره و البته اینم که امسال یه عده فیلمای کمدی مانند و کمدی به معنای آثاری که کاملا روی کرده اکران داشتن نیوردن جشنواره این به نظرم حالا از اونجای دو وجهه یه وجهش هم خوبه. یعنی بعضی از این فیلم‌ها اصلا از اولم جاشون توی جشنواره نبود.
صحبت کمدی رو کردی آقای دکتر راجب کمدی یه صحبتی می‌کنی حالا در حدی که
بله تعداد کمدی امسال کمتره. خب دلیلش این نیست که ما با کمدی موافق نبودیم، دلیلش اینه که معمولا فیلمسازان ما کمدی رو دست کم میگیرن و نتیجهش میشه یک کمدی که سطح پایینه، برخلاف تمام دنیا که سخت‌ترین ژانر کمدیه و در کنارش ترسناکه. یعنی این دوتا چون با بیشترین وجه در واقع برون ریزیه در واقع احساسیه و روحی قد در واقع تماشاگران رو داره، خیلی سخته که شما به ته اونا برسید و درست انجامش بدید. با این حال ما کمدی داریم امسال، یعنی مشخص ترینش فیلم زهرمار آقای
جواد
رضویانه.
باس مجموعه هایی که بازی کرده فرق داره یا نه؟ یعنی
بله،
سبک تنزش.
بله، مقداری فرق داره. مقداری که میگم به دلیل اینه که فیلم سرسنگین تریه از اون چیزایی که آقای رضویان بازی میکردن،
چون من از خودشون شنیدم که گفتن که خب من این بازیایی که میکردم به من پیشنهاد میشد، هیچ وقت خودم قدرت انتخاب
بله.
نداشتم
بله. و ما زیاد داریم در تاریخ سینما نمونه‌های فراوانی داریم. از همه معروف‌تر و مشهورترش ویتوریو دسیکا بود که میرفت توی فیلم‌های خیلی سطح پایینی بازی می‌کرد،
بله.
پول به دست می‌آورد، می‌رفت فیلم‌های سطح پایین می‌ساخت، فیلم‌های هنری می‌ساخت.
ما یه نقطه می‌ذاریم اینجا، خیلی عذر می‌خوام. ما یک بخش یک فیلم یک کارگردان داریم که کارگردان‌هایی که توی جشنواره امسال فیلم دارن رو به مخاطبانمون معرفی می‌کنیم. راجع به فیلم آقای صدراملی می‌خوایم صحبت بکنیم، یه رفت و برگشت داریم و برمی‌گردیم راجع به فیلم سال دوم دانشکده من بحث رو شروع می‌کنیم.
یک فیلم یک کارگردان.
رسول صدرعاملی، 9 سال بعد از فیلم ضعیف و ناامید کننده در انتظار معجزه و بعد از تست گرفتن از 900 هنرجو، رسول صدرعاملی با فیلمنامه ای از پرویز شهبازی به همون دنیای آشنای خودش بازگشته و فیلمی ساخته با نام سال دوم دانشکده من. فیلمی که 2 چهره جدید به سینمای ایران اضافه کرده، کاری که صدرعاملی در اون شهرت داره. کتایون ریاهی در پاییزان، ترانه علی دوستی و نگار جواهریان در من ترانه 15 سال دارم، پگاه آهنگرانی در دختری با کفش‌های کتانی و طناز طباطبایی و خاطره اسدی در دیشب باباتو دیدم آیدا، همگی توسط رسول صدرعاملی به سینما معرفی شدند. آخرین ساخته رسول صدرعاملی که چندین ماه آماده نمایشه، در ابتدا قرار بود در نیمه دوم امسال اکران عمومی بشه، اما در نهایت سازندگان فیلم ترجیح دادند وارد جشنواره 37 بشن. صدرعاملی تا کنون در 6 دوره از جشنواره فیلم فجر به عنوان داور حضور داشته و آخرین اون هم سال قبل بود. با توجه به فرصت زیادی که عوامل فیلم در ساخت و آماده سازی فیلم برای جشنواره داشتند، انتظار میره که فیلم یکی از شانس‌های جدی امسال در بخش جوایز باشه. هرچند که جمله مبهم یکی از اعضای هیئت داوران که با ستایش از برخی از فیلمسازان جوان گفته بود برخی فیلمسازان مطرح ما هنوز با گذشته خودشون فاصله دارن، کمی نگران کننده است. و با توجه به حواشی آخرین حضور صدرعاملی در جشنواره فجر که در حین نمایش فیلم در سالن رسانه‌ها با واکنش منفی حاضران مواجه شد و نام پرویز شهبازی به عنوان فیلمنامه نویسی که معمولاً فیلمنامه‌هایی که میدونه خوب نشده رو به کارگردانان دیگر میده، نام رسول صدرعاملی در کنار کیومرث پوراحمد، محمد رضا هنرمند و رضا میرکریمی از گزینه‌های جدی حضور در لیست این فیلمسازان مطرحه.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. از پردیس سینمایی ملت همراه شما هستیم، راجع به فیلم هایی که در از دیروز نمایش خودشون شروع کردن میخواییم با شما صحبت بکنیم. سال دوم دانشکده من، امیرحسین بابایی.
عرضم به حضورتون که آقای صدرعاملی، من آخرین فیلم که ازش دیدم همون 9 سال پیش در انتظار معجزه بود که خب هیچ کدوم از انتظارات ما رو برآورده نکرده و توقع داشتیم که این فیلم، حالا البته به نظرم به نسبت اون فیلم واقعا یه گامی به جلو محسوب میشد آقای صدرعاملی، اما شاید سخن کلیشه‌ای همیشگی سینمای ایرانه، ولی خب ازش گریزی نیست. بازم به نظرم پاشنه آشیل این فیلم فیلمنامه‌شه، فیلمنامه آقای پرویز شهبازی. اگر به نظرم تمرکزش رو اون 2 تا شخصیت اصلی بود و همونها رو پیگیر میشد، حداقل یه فیلم متوسطی عذاب در میاد. اما انقدر این فیلم دارای خرده روایته داخلش، خرده روایت‌های زائده که اندک اندک به خصوص از 15 20 دقیقه که میگذره یواش یواش آدم دچار کسالت میشه. باید شخصیت‌های فرعی زیادی رو
آقای بابا این جمله رو قبول داریم که میگن پرویز شهبازی فیلمنامه‌های خوبی که مینویسه رو خودش کارگردانی میکنه و فیلمنامه‌های بعدش رو میده بقیه.
اینجوری که خروجیش مشخصه فکر کنم حرف زیاد به گزافی هم نیست.
البته مالاریا استثنائه ها که خودش هم ساخته، ولی
دقیقاً ولی واقعا فیلم خیلی به نظر من از نظر ریتم مشکل داره و این خرده روایت ها و این شخصیت های فرعی و بچه داستان هایی که وجود داره و یه مقداری هم دغدغه فیلم واقعا مشخص نیست که چیه. درسته که بخشش به این نسل جدید که خب بله دغدغه همیشگی آقای صدرامولی پرداختن به بخشی از مسائل اجتماعی، به زندگی جوانان و نوجوانان، و حالا اینجا ما روی کردمون با دهه مثلا 70 هاست. ما درباره چند تا در حقیقت جوانی که توی سال دوم دانشگاه، یعنی مثلا حدود 20 سالشونه 21 سالشونه داریم صحبت میکنیم. اما نکته اینه که به نظرم اون شناخت دقیق از جوانان امروزی حداقل توی این فیلم با توجه به اون چیزی که من سراغ دارم وجود نداره و خیلی سعیم شده که روابط مدرن توی لفاف اخلاقی در حقیقت پیچیده بشه برعکس اون چیزی که موجوده. حالا من میگم چون نیت اصلی کارگردان رو اصلا متوجه نشدم که چرا این فیلم ساخته شده، برای من خیلی عجیب غریبه. اما اون چیزی که به نظرم بیشتر از اونم حتی ضربه میزنه اینه که تایم فیلم تایم زیادیه، یعنی حدود 100 دقیقه است فیلم آقای صدرامولی. من به راحتی میتونم بگم که 30 40 دقیقه از این فیلمم در بیاد هیچ اتفاق خاصی نمیفته. حالا نمیدونم دوستان اگه نظری
نکته مثبتی هم دارید راجع به فیلم که
توجهتون رو جلب کرده مصبت... باشه. والا من ستاره‌ای که به فیلم دادم نیم ستاره بیشتر نبود، فقط به خاطر اون ایده مرکزی که پتانسیلش رو داشت تا یه حرکتی توش اتفاق بیفته. اما یه مشکل دیگه‌ای هم که با فیلمش اینه که واقعا هیچ خلاقیت بصری هم توی فیلم از لحاظ کارگردانی نیست. فیلم خیلی ساده‌ایه. حالا شاید ساده بودن به کنه خودش هیچ چیز بدی محسوب نشه، اما منظورم اینه که انگار که خیلی تلاش و زحمتی برای کارگردانی، حالا برخلاف اون صحبته که حالا یه تست خیلی سنگینی از 900 نفر گرفته شده و اینا، که من حالا اسم هنرپیشه اول فیلم که تازه واردم هست الان یادم نیست، ولی خیلی بازیشون منو یاد بازی خانم نگار جواهریان میندا، خیلی تو اون سبک و سیاق در حقیقت داشتن. حالا نمیدونم از قصد از ایشون تاثیر گرفته بودن، هدایت کارگردان به اون سبک برده بودن، اما حتی فیگورها، تیکا، سر و شکل، قیافه، نوع بازی، شیمی که ایجاد میکردن هم اینجوری بود که امیدوارم حالا در آینده خیلی ما، چون من علاقه ندارم هی کپی بازیگرای دیگر رو ببینم بعد از مثلا اتفاقاتی که برای مثلا نوید محمدزاده، برای حامد بهداد، خیلی بازیگرهای آماتوری اومدن که ادای اونها رو در بیارن و موفقم قاعدتا نشدن، چون که ما که احتیاجی نداریم که، یعنی اگه کسی بخواد ببینه همون رجوع میکنه در حقیقت به همون اصل همون بازیگر در حقیقت.
آقای دلکو شما نظری دارید راجع به فیلم از نگاه یک داور؟
به نظرم میاد که آقای صدرامولی براش خیلی ماجرای عزت نفس در نسل در واقع جوان و نوجوان مهمه. توی خیلی از فیلم‌هاش اینو تکرار کرده و موفق هم بوده. یک نگاه همراه با آرمان نگاره نسبت به نوجوانان که این برای خود من لذت بخشه، یعنی کاملا یه چیز شخصی داره که اینو دوست دارم من. این که شما علارغم همه ناملایمات، سختی‌ها، فشارها، نگاه‌های در واقع منفی که بهتون وجود داره و تمام این فشارها رو به عنوان یه شخصیت نوجوان که ظاهرا باید تا به تحملش نداشته باشید تحمل میکنید و به یک رستگاری میرسید، تم جذابیه برای من. بیشترین تم در واقع بیشترینش هم توی اون فیلم من ترانه 15 سال دارم بیشتر از همه در واقع دیده میشد. توی اینجا هم به نظرم سعی کرده همون رو از فیلمنامه آقای شهبازی در بیاره. شاید آقای شهبازی، من فیلمنامه اصل رو نخوندم، شاید اینو نداشته آقای صدرامولی اضافه کرده باشه، ولی الان این وجود داره. یعنی نوجوانی که در معرض همه پلیدی ها و نگاه های همراه با سوء زن هست و میتونه هر لحظه ببره و بغلطه به سمت سیاهی، به سمت شر، اما عزت نفسش اجازه بهش نمیده و این خط خیلی باریک و سخت رو تا انتها به سلامت طی میکنه. به نظرم فیلم سالمیه که حرف خودش رو داره میگه و فرمش هم به اندازه کافی جذاب هست که دنبال بکنیم. فکر میکنم این که مثلا ریتم کنده یا مثلا جذابیت بصری نداره به نظرم یه بخشی از استراتژی کارگردانه. من به عنوان ضعف فیلم اینا رو نمی‌بینم. بعضی از کارگردان ها هستن دلشون میخواد که خیلی چشمانداز بصری که میدن غلبه نکنه بر مضمونشون، یعنی مضمونگرا هستن. آقای صدرعاملی به نظرم از اون دست کارگردان هستن که مضمونگراست و براش اهمیت این که اون پیام و مضمونش رو منتقل بکنه خیلی بیشتر از اینه که بتونه تصویر کاملتری رو ارائه بده به تماشاگر خودش، و اون رو فدای این میکنه. یک توجهی به ملودرام هم دارن و این شاید حالا یکی از نکاتی باشه که بگم فیلم دچار مثلا ضعف شده درش، در حالی که فیلم نامه به نظر من یک کمی تنه میزنه به در واقع برداشت های مدرن از موضوعات، یک کمی مدرن نگاه میکنه. کارگردانی داره یک کمی ملودرام و یک کمی سنتی نگاه میکنه. فکر میکنم اگر یک از این دو هم دستر یک دستر میشدن نتیجه به نظرم بهتر میشد.
من فقط خیلی کوتاه به عنوان آخرین سوال، فقط در حد حالا اسم بردن اگر تمایل داشتید نام ببرید. یکی از اعضای هیئت داوران توی اظهار نظری که کرده بودن گفته بودن که تو فیلم هایی که دیدیم فیلمسازان جوان فیلم های خوبی دارن، ولی خب خیلی از فیلمسازای قدیمی با آثار گذشته شون فاصله دارن. همچنان این رو شما در کل تایید میکنید، یعنی از فیلمسازان قدیمی و نسل اول و دومی که
دارید؟ من بخش اول صحبت رو تایید میکنم. من بخش اول رو تایید میکنم که فیلمسازان جوانی داریم امسال که بسیار کارشون رو بلدن، خیلی قدرن. حالا بعضیاشون مثل آقای غنی‌زاده یک پشتوانه غنی تئاتری دارن، بعضیاشون مثل آقایان دوماری و اسم کوچیک اون که
امیری
امیری که جاندار رو ساختن اسم چون دو نفرن و اسمشون
فیلم نسبت خونی رو ساخته بودن قبلا،
بله،
اشتباه
بله،
نکنه فیلم کوتاه
که تو فجرم جایزه فیلم کوتاه،
یعنی سابقه زیادی ندارن مثل آقای غنی‌زاده که سابقه طولانی در تئاتر داره ایشون، یا مثلا آقای مهدی علی میرزایی که سابقه آنچنانی ندارن، دو تا فیلمنامه بیشتر نوشتن. هر دو این گروه ها رو داریم توی این در واقع فیلم اولی ها و به نظرم درخشان کارشون، خیلی خوب کار کردن.
خیلی خیلی ممنون. یه فاصله کوتاه میگیریم، درباره آقای بهرام توکلی و معرفی ایشون میشنویم و بس درباره فیلم تختی رو شروع کنیم. وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان ویژه برنامه سودای سیمرغ. ما از پردیس سینمای ملت همراه شما هستیم، راجع به فیلم ها و حواشی جشنواره با شما صحبت میکنیم. رسیدیم به فیلم غلامرضا تختی ساخته بهرام توکلی. آقای ذوالفقاری بفرمایید.
من اصلا قبل از اینکه وارد تختی بشم بذارید این یه جمله رو بگم که این تهران بیهوده نوستالژیک شده دههای 20 و 30 بالاخره با این تختی جای خودش رو به یه تهران واقعی اون دوره داد، تهرانی که ما مثلا توصیفش رو در مثلا آثار جعفر شهری میخونیم، به یه شکلی هم توی روزگار غریب عیاری دیده بودیم که اصلا مطلقاً اونقدی هم زیبا نیست، و اون رو علی حاتمی متناسب با نگاه ستودنی خودش به تاریخ و روایت خودش از تاریخ ساخت. حالا هر کس میخواد بره اون دوره رو بسازه احساس میکنه تهران یه خیابون لاله‌زاری بوده و اینا، نه واقعا انواع اقسام بیماری ها و نمیدونم گرسنگی و اینا توش وجود داشته، این و از اینش خیلی خوشم اومد. در مورد خود فیلم من فکر میکنم اگر تختی بد میشد، یعنی باید یکی تختی رو میساخت که بد بشه که الان ما بفهمیم این کار چقدر سخت بوده. یعنی هر جایش من نگران بودم که فیلم از دست بره. به نظرم از اون کارهایی که همه عواملشون، یعنی از حمید خضوعی عبیانه، کیوان مقدم طراح صحنه، حتی میثم مولایی در حوزه تدوین، و خود سعید ملکان به عنوان چهره پرداز و تهیه کننده همه از سطح قبلی خودشون مجبور بودن فراتر برن. این اتفاق تا حد زیادی افتاده و یه جاهایی به نظر من محدودیتش دیگه محدودیت سینمای ایرانه، یعنی دیگه شما تو سینمای ایران از این فراتر نمیتونید برید. من دیدم مثلا بعضیا میگن که بازیگران نمیدونم یه چیزایی میشه. ببین واقعا خب شما وقتی یه بازیگر کنسل میشه بر دلیلی، گزینه دوم نداری، میدونی این فقر سینمای ایرانه. ولی